بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 216 تا 219. بعضی چیزها خوشند اما خوب نیستند، بعضی چیزها خوبند اما خوش نیستند. خربوزه برای آدمی که سرما خورده خیلی خوشه اما خوب نیست. دارو برای همین آدم خیلی خوبه اما خوش نیست. اونی که باید هدف قرار بگیره خوبه نه خوش. اونی که باید قربانی بشه خوشه نه خوب. چرا؟ چون خوب با خودش خوشی میاره اما خوش با خودش خوبی نمیاره. این رو انسان نمیدانه ولی خدا میدانه. به همین خاطر انسان برای خودش خوشی میخواد، خدا برای او خوبی میخواد. به همین خاطر هم هست که خداوند گاهی آدمی رو مبتلا میکنه به یک ابتلاعاتی. چرا؟ چون براش خوبه، چون صیقل میخوره، چون آینه میشه، توان دریافت و بازتاب پیدا میکنه. شما این نوک بیل ها رو، نوک کلنگ ها رو ببینید، اون قسمت جلو نقره ایوار، آینه وار، صاف، سیقل خورده است، براق و شفافه. چرا؟ چون مبتلا بوده، چون درگیر بوده با گل و سنگ. اما قسمت های بالا و بالاتر تیره و کدر و سیاه است. چرا؟ چرا براق نیست؟ چرا شفاف نیست؟ چرا نقره‌ای نیست؟ چون درگیر نبود. این یک حقیقتی است که آیه مورد بحث به همین حقیقت اشاره دارد. کتب علیکم القتال و هو کره لکم. ببینید بعضی از کشاورزها وقتی که زمین رو درو میکنن اون زمین رو به آتیش میکشه. چرا؟ چون میبینن یک حشرات موذی و مزاحم در گوشه گوشه زمین لانه کرده و همینها آفت محصول محسوب میشن، لذا زمین رو آتیش میزنه تا اون آتیش بگیره. وقتی هم که زمین رو آتیش زد منظره چندان خوشی ندار، جز سیاهی شما چیزی نمیبین، همه سیاهیه، همه آتش و دوده. اما این کار موجبات سرسبزی و نشاط و حیات اون زمین رو فراهم میکنه، البته در نگاه اونها. جنگ هم همینطوره. گاهی وقتها مثال آتش زدن زمین رو داره که ضرورت پیدا میکنه. یعنی کسانی هستن که مایه زحمت و مزاحمت و آزارن، اینا بایستی برچیده بشن. حالا اگرچه جنگ ناخوشه، ناخوشاینده، چون بالاخره آسیب‌ها، عوارض، تبعات، لطمات سنگینی در پی داره، ولی بالاخره موجبات نشاط و حیات جامعه انسانی رو فراهم میکنه. به همین خاطر قرآن میگه کتب علیکم القتال، بر شما جنگ نوشته شده، یعنی یه جاهایی بایستی جنگید و بجنگید و هوا کرهون لکن و این جنگ برای شما خوش نیست، ناخوشه. ولی این یه قاعده کلیه، این رو بدونید که وعسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا یک چیزی رو شما خوش ندارید، براتون ناخوش باشه اما خیر باشه، اما خوب باشه. عکس این هم هست، یعنی پاره وقتها آدمی چیزی رو خوش داره، دوست داره، براش دوست داشتنیه، اما در حقیقت خوب نیست. و عسا ان تحبوا شیئا و هو کره لکم، ناخوشه برای شما. و این یعنی آدمی در گرایش ها و انزجارهای خودش آگاهانه رفتار نمی کنه، برخلاف خداوند که آگاه و واقف است. لذا فرمود و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا می داند شما نمی داند. اساسا راز عدم اجابت بسیاری از دعاهای ما که دعا می کنیم و مستجاب نمی شه، یکیش همینه. ما از خدا خوشی ها رو می خواهیم اما خدا برای ما خوبی ها رو می خواهد. هرگاه دعایی کردی اجابت نشد، بدون که تو از خدا خوشی خواستی نه خوبی، خوش خواستی نه خوب. پس یکی از چیزهایی که میتونه سنگ محک باشه و خوشی و خوبی رو برای ما روشن کنه همین دعاست. دعا کن اجابت نشد، بدون که خوش بود نه خوب. اینجاست که به قول حافظ انسان بایستی سر تسلیم بر آستان حق داشته باشه. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، چون خدا خیر ما رو میخواد. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، ببینید بیماری چیه؟ هجوم و حمله ویروس ها، میکروب ها، غیر از اینه. دارو چیه؟ دارو جنگ با اونهاست، جنگ با ویروس ها و میکروب هاست. و البته مثل جنگ هم ناخوشه، کسی از دارو خوشش نمیاد، کسی از دارو خوردن لذتی نمیبره. اما سلامت و بهبودی و خیر آدمی در گرو مصرف همین داروهای تلخ و ناخوش و ناخوشایند. بعضی ها در جامعه دقیقا نقش ویروس و میکروب رو دارن. جنگ با این جماعت مثال دارو رو داره. ناخوشه، ناخوشاینده، اما سلامت جامعه رو تضمین. البته یادمون باشه همونطوری که دارو زمان داره، دارو اندازه داره، در زمان خودش و به اندازه خودش باید مصرف بشه. جنگ هم همینطوره، جنگ هم زمان خاص خودش رو داره و اندازه خودش رو داره، حدودی داره، باید اون حدود رعایت بشه. در بعضی زمان ها اساسا جنگ ممنوعه، در بعضی صورت ها ممنوعه و انجام جنگ در یک چنین شرایطی البته گناه، گناه سنگینی هم خواهد بود. آیه مورد بحث به همین نکته اشاره داره. یسالونک عن الشهر الحرام، پیامبر از تو میپرسند درباره ماه حرام. عرض کردیم 4 تا ماه هست که در اینها جنگ حرامه، ممنوعه، قدغنه. یسالونک عن الشهر الحرام، درباره ماه حرام از تو میپرسند. درباره چی چیش میپرسن؟ قتال فی، جنگ در اون ماه حرام، که آیا میشه جنگید نمیشه جنگید. البته این آیه یک ماجرایی داره. میدونید بعد از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، هر کسی که دلش هوای پیامبر میکرد و میخواست از مکه هجرت کنه و خودش رو به پیامبر برسانه تا در سایه او باشه، باید تمام اموال خودش رو از کف میداد، از دست میداد، چون همه رو به یغما و تاراج میبردن و دست خالی باید از مکه خارج میشد. خب بعضی ها که زلفشون به زلف پیامبر گره خورده بود، جانشون بسته به جان پیامبر بود، راحت دل میکندن از همه چیز، مثل میوه‌ای که پخته شده باشه، رسیده باشه، راحتی از شاخه برکنده میشه، این هم همینطور. گفت سرم به عقبه و دنیای فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. اونها زندگی رو با پیامبر میخواستند و بدون او مثل ماهی بدون آب بودند. گفت مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. اونها اگر زندگی رو خوش می‌داشتند به یمن پیامبر بود، لذا تا بهشون میگفتند اموال خودتون رو باید بدید میدادند. گفت ما ایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اینها به مدینه می آمدند و به اصحاب صفه هم معروف شدند. سکویی بود که عرب ها به اون صفه می گفتند. این سکو یا صفه برابر خانه پیامبر بود، همونجا مقیم شدند. گفت جمعی به بر شیخ مناجات مریدند، قومی به بر پیر خرابات خرابند. فریاد که در ره گذر عالم خاکی، بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی را ز دو عالم طلبید. اینا یکی رو انتخاب کردن، اونم پیامبر، و گفتن به شکست اگر سبویی به فدای چشم مستد. تا اینکه یک روزی روزگاری پیامبر با خبر شد که گروهی از اهل مکه، همون یغماگران اموال مردم، همراه با اموال مردم از مکه راه افتادن و به سمت مقصدی دارن حرکت میکنن. فرمود میتونید خودتون رو به اونها برسونید، به اندازه ای که از اموال شما بردن از اونها بگیرید. خب مسلمان ها هم به راه افتادن، کمین کردن، مترصد شدن، بالاخره به هم رسیدن و اموال خودشون رو پس گرفتن. خب از قضا درگیر شدند و از قضا یکی هم کشته شد و از قضا اون روز مصادف بود با اولین روز ماه حرام که نبایستی درش جنگ صورت بگیره. اونها همین رو بهانه کردند، داد فریاد که مسلمانی نیست، مگر ماه ماه حرام نیست؟ مگر قتل در ماه حرام ممنون نیست؟ این آیه به همون ماجرا اشاره میکنه. یسالونه که عن الشهر الحرام، میان از تو میپرسن درباره ماه حرام، قتال فیه، اونم جنگ در ماه حرام. قل قتال فیه کبیر، بگو آره جنگ در این ماه سنگینه، بزرگه، گناه بزرگی است. ولی به قول سعدی، تو را ملامت رندان و عاشقان سعدی، دگر حلال نباشد که خود بلغزیدی. بله مسلمان ها گناه بزرگی کردن، باید هم ملامت بشن، ولی نه از زبان شما، چون شما کسانی بودید که راه خدا رو بستید، به راه خدا کفر ورزیدید، راه مسجد الحرام رو بستید و اونهایی که اهل اون مسجد اون دیار بودن رو از اونجا راندید و آواره کردید و اینها فتنه بود و فتنه به مراتب از قتل سنگین تر. اینا خطا کردند، ولی خطای شما کم نبود. خطاهای شما چی بود؟ و صد عن سبیل الله، شما صد شدید، راه رو بستید، مسدود کردید راه خدا رو که کسی وارد اون راه نشه. و کفرون به کفر ورزی به راه خدا داشتید، شما کافر شدید بین راه. و المسجد الحرام، راه مسجد الحرام رو سد کردید، بستید. و اخراج و اهل ایمن، اهل اون مسجد از اون مسجد بیرون کردید، آواره دشت و بیابون کردید. اینها اکبر اندالله، اینها به مراتب گناهشون بزرگتر و سنگینتر هستند پیش خدا. و الفتنه تو اکبر من القتل، اینا فتنه است که گناهش از قتل سنگین تره. و فلا یزالون یقاتلونکم حتی یردونکم عن دینکم. گفت صد سبو را بشکند یک پاره سنگ. گاهی وقتا یک سنگ صدها جام رو خواهد شکست. گاهی دیدید یه شکاف کوچیک تا یک استخر پر آب یه عالم آب رو هدر میده. گاهی توی این حرم ها دیدید صد تا کبوتر نشستن دارن دون میخورن، یه کودک میاد دستی تکون میده، همه اینا از اونجا فاصله میگیرند و دور میشن. در عالم معنا، در عالم معنویت هم گاهی یک عمل، یک رفتار، ولو گاهی کوچک ناچیز، اعمال آدمی رو ممکنه برباد بده. این فراز از آیه به همین نکته اشاره داره. میگه گاهی وقتا اعمال آدمی همه هبت میشه. هبت یعنی محو میشه، نابود میشه. یعنی تمام کارهای آدمی به خاطر یک حرکت از دست میره. مثل ارتداد. ارتداد اعمال آدمی رو هبت و نابود میکنه. ارتداد یعنی بازگشت از اسلام و مسلمانی. حکم ارتداد یک بار عرض کردم حکم بسیار سنگینیه. دلیلش محکم بودن این دین و آینه. چون حکم ارتداد در حقیقت میگه یا نیا، میتونی نیا، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر، یا اگر میای با مطالعه بیا، با بررسی بیا، با تحقیق بیا، چون بازگشت ممنوعه، یا جام باده یا قصه کوتاه. البته در صورتی پیامد ارتداد هلاک و نابودی هست که شخص مرتد رسماً ارتداد خودش رو اعلام بکنه و طبیعتاً به این وسیله در دیگران یک تردید و ترددی ایجاد بکنه. وگرنه اگر رسماً اعلام نکنه در دنیا هیچ مشکلی پیدا نخواهد کرد و محکوم به حکمی نخواهد. و این ارتداد نهایت تلاش یهود بود. یعنی اونها تلاش میکردن که اهل اسلام به ارتداد کشیده بشن. پیوسته ولا یزالون پیوسته یقاتلونکم با شما میجنگن، درگیر میشن، حتی یردوکم عن دینکم، تا شما رو برگردانن از دین و آیین خودتون، ان استطاعوا، اگر بتوانن. بعد قرآن میگه و من یرتدد منکم عن دینی، هر کسی از شما از دین خودش برگردد، فیموت، پس بمیرد، و هو کافر، در حالی که کافر بود، یعنی توبه نکرده باشه. این یعنی اگر انسان مرتد شد و کنار ارتدادش توبه بود، خدا از او خواهد گذشت. وگرنه اگر با همون حال بمیره که حال کفره، فاولائک حبطت اعمالو، تمام اعمال اونها برباد. هر عملی در دنیا انجام داده باشن، بعدشون که جای خودش داره، اعمال خوبشونم از بین خواهد رفت. فی دنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت. چون میدونید آدمی وقتی که عمل خوبی رو انجام میده، هم در دنیا آثار و برکاتش رو خواهد دید، هم در آخرت. اعمال ما آثاری دارن، آثارش فقط مال آخرت نیست، در دنیا هم داره. آثارش هم در یک کلمه میشه خلاصه کرد: آرامش. آرامش، یک آرامشی، یک روح و ریحانی انسان در وجود خودش حس و احساس میکنه. میگه از این آرامش محروم میشه، کارهای خوبش براش آرامشی به دنبال نخواهد داشت. البته آرایش خواهد داشت ولی آرامش نخواهد داشت. یه کافر وقتی دنیا بالاخره کاری انجام میده، این کارهاش آرایشی براش داره، بالاخره زندگی زیبا و جذاب و قابل توجهی پیدا خواهد کرد گاهی، اما تو دل این زندگی آرامشی وجود نداره، همش استرابه، همش تلاطمه. شما میبینی حظ میبری ولی خودش هیچ حظی نمیبره. و اولای که اصحاب النار، آتش اگر بخواد سر پا باشه با هیزم ها سر و پا میشه، به هیزم ها نیاز داره. هیزم ها یار آتش هم. یاری میکنن آتش رو، سر پا نگه میدارن آتش رو. میگه این جماعت در قیامت اصحاب النار، یاران آتش هم. یعنی آتش دوزخ به وسیله اینها سر پاست، اینا هیزم های اون آتش هم. و هم فیها خالدون، برای همیشه هم در اونجا میمانن. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ببینید خاک، آب، نور باید باشن تا گلی گل بشه، تا گلی گل بده. یکی از این سامل کم بشه، کسر بشه، منها بشه، دیگه از گل خبری نیست. رجا، امید، دلخوشی و رحمت خدا مثال گل رو داره. چطور گل به سامل نیاز داره؟ امید و رجا به رحمت حقم به سامل نیاز داره. سه چیز باید دست به دست هم بدن تا انسان بتونه به امید، به فضل حق، به رحمت حق دست پیدا بکنه. یعنی امیدوار باشه، یعنی جای امیدواری داشته باشه. اولین اونها ایمان و باور به خداست. به خدا باور داشته باشه، به خدا اعتقاد داشته باشه. و دوم هجرت، هجرت از گناه. گفت المهاجر من هجر عن السیئات. مهاجر اون کسی است که از گناهان خودش فاصله بگیره. هجرت از رفیق، رفیقای ناباب، رفیقای نامناسب، انسان باید فاصله بگیره. هجرت از شغلهایی که انسان رو به گناه وادار میکنه، باید فاصله بگیره. یه شغلی هست که انسان میگه اگه تو این شغل باشم نمیتونم آلوده نباشم، حالا هر شغلی، باید فاصله بگیر، باید هجرت کنه از اون شغل. گاهی انسان بایستی از شهر و دیار خودش هجرت کنه تا در امان باشه. سومم مجاهدت، مجاهدت با نفس، با نفسانیت، یعنی درگیر شدن با هوا و هوس خود. چون همین نفس هست که آدمی رو شکار چیزهای ناچیز میکنه، گرفتار ابرهای غصه میکنه به قول مولانا، و مثل خزان سرد و فسرده و افسرده میکنه. آن نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه‌ای، و آن نفسی که بی خودی، فیل شکار آیدد. آن نفسی که با خودی، بسته ابر غصه، و نفسی که بی خودی، مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی، یار کناره می کند، و نفسی که بی خودی، باد بهار آیدت. آن نفسی که با خودی، همچو خزان فسرده ای، و نفسی که بی خودی، دی چو بهار آیدت. خب چون این کسانی هستن که میتونن امیدوار به رحمت خدا باشن، کسانی که ایمان دارن و هجرت میکنن و مجاهدت میکنن. وگرنه کسی که ایمان نداره، به خدا باور نداره، یا اهل هجرت و مهاجرت نیست، یا اهل جهاد و مجاهدت نباشه، نه چون این کسی امیدی به فضل خدا و رحمت خدا نباید داشته. اگر هم داشته باشه یک آرزوی خامه و خیالی بیش نیست. گفت زهی خیال محال. آیه مورد بحث به همین نکته اشاره میکنه. ان الذين امنوا، همانا کسانی که ایمان آوردند، و هاجروا و مهاجرت کردند، و جاهدوا و مجاهدت کردند، فی سبیل الله در راه خدا، وگرنه همه که دارن تلاش میکنن، کوشش میکنن، اون فایده نداره. تلاش و کوشش در راه خدا، برای رسیدن به خدا. اولای که یرجون رحمت الله، اونها هستن که امید دارن به رحمت خدا. یعنی اونا باید امید داشته باشن، امید مال اوناست. و الله غفور رحیم، و خدا نسبت به اینهاست که غفور و رحیمه. غفور هست یعنی گذشتشون رو، خطاهاشون رو میبخشه. رحیم هست یعنی در آینده با اونها با رحم و رحمت و شفقت و مهربانی با اونها رفتار خواهد کرد. یسالونک عن الخمر والمیسر. ببینید دین برای عقل، برای عقلانیت حساب ویژه‌ای داره. و هر چیزی که مانع اون باشه، مزاحم اون باشه، تحریم و ممنوع میکن. چون اساساً عقل سنگ ترازوی آدمی است. ببینید شما از یه ترازو سنگ رو بگیرید، دیگه ارزشی نداره، دیگه نمیتونه چیزی رو وزن، دیگه نمیتونه ارزش چیزی رو به شما نشون بده. عقل در وجود آدمی مثال سنگ ترازو رو داره. اگر جدا شد دیگه انسان نمیتونه ترازو کنه، وزن کنه، میزان ها و ارزش ها رو به دست بیاره. به همین خاطر شراب حرامه، چون شراب عقل رو از انسان خواهد گرفت. به همین دلیل قرآن بهش خمر میگه. خمر یعنی پوشش. و چون شراب پوششیست بر عقل آدمی، به همین خاطر بهش خمر گفته میشه و به همین خاطر هم حرامه. همونطور که قمار حرامه، لذا به پیامبر میگه یسالونه که عن الخمر، میان از تو از شراب میپرسن که حکم شراب چیه. ولی میسر، قرآن به قمار میگه میسر. میسر از یسر، یسر یعنی آسانی. چون در قمار انسان به مال و اموال دیگران به سهولت، به آسانی دست پیدا میکنه، لذا به قمار هم میسر گفته میشه. قل فیه ما اثمون کبیر، بگو در هر دوی این دو، یعنی شراب و قمار، اثمون گناهیست کبیر سنگین. ما گناه صغیر داریم، گناه کبیر داریم. چون بعضی گناهان هست که پیامدهاشون کم و ناچیز و اندکه، بعضی گناهان هست که پیامدهاشون خیلی سنگینه. مثل تخلفات قانونی دیگه، بعضی تخلفات هست که پیامدهای چندانی ندارن، لذا جریمه اونها هم چندان نیست. بعضی تخلفات هست که نه، پیامدهای سنگینی دارن، لذا جرائم اونها هم سنگین. قل فیه ما اثمون کبیر، بگو در اینها گناهان سنگینی وجود داره. و منافع للناس، البته منافعی هم برای مردم داره، البته از نگاه خود مردم. چون قرآن که در نه شراب منفعتی میبینه، چون در یه جایی میگه رجسون، سراپا پلیدیه، چیز که سراپا پلیدی باشه که نفع و منفعتی ازش زایده نمیشه. نه، در نگاه شما منافعی است، از نگاه ما گناه سنگینی است. از نگاه شما منافعی هم داره، ولی اسم اون، گناه اون، وقتی با اون منافعی که شما فکر میکنید میسنجید، این اسم خیلی سنگین تره. اثمهما اکبر من نفعهما. و یسالونه که ماذا ينفقون، پیامبر از تو میپرسن چی انفاق کنن. قل العفو، بگو عفو. عفو یعنی مازاد. ببینید، شما آب رو میریزی توی باغچه، اون مقداری که نیاز داره فرو میبره، ما بقی رو اجازه میده جاری بشه بره به قسمت های اطراف. خدا میگه، میگه از این خاک کمتر نباشید. خاک مازاد بر نیاز خودش به اطراف خودش میده. شما هم همینطور باشید. من یه چیزی بهتون میدم، به مقدار نیاز بردارید، مازادش به دیگران بدید، انفاق کنید. و یسالونه که ماذا ينفقون، از تو میپرسن چی انفاق کنن. قل العفو، بگو مازاد را، مازاد را، هرچی بهتون دادیم مقدار نیاز بردارید، مقداری که زائد بر نیازتون هست به دیگران بدید. کذالک یبین الله لکم الآیات، اینجوری خدا داره آیات خودش رو برای شما بیان میکنه. لعلکم تتفکرون، باشد که تأمل کنید، تفکر کنید. چون آیات الهی با تأمل و تفکر برای انسان باز و روشن میشه. ببینید، این پرهای طاووس تا بسته است، اون جلوه و جلال و جمال و شکوه و زیبایی رو نداره. اما همین که باز شد، تا تماشایی میشه. آیات الهی هم همینطوره، مثل پرهای طاووس ولی بسته میمانه، وقتی که باز شد جلوه میکنه. کی باز میشه؟ چگونه باز میشه؟ با تأمل، با تفکر. و همین مایه مستی و شیدایی انسان خواهد بود، همون که سعدی میگفت حریفان ز مل و من ز تأمل مستم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.